ما جلسه بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم، به این دلیل که بخش اول آن رو در خدمت آقای دکتر علی نژاد، بالاخره آقای دکتر علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی، بخش بانوان رو هم در حوزه های قهرمانی کاملا در فضای کار خودشون ببینن، که من بسیار متشکرم از ایشون برای اینکه دقیقا سال 99 سالی بود که تفاهم نامه مالی فدراسیون ها با وزارت ورزش به تفکیک برنامه های زنان و مردان و ارزیابی از دو بخش جداگانه اتفاق افتاد و بر این اساس میزان اعتبار بخش بانوان بر اساس فعالیتی که هر فدراسیون انجام داده داده میشه، و این نشون میده که ما یک ظرفیتی در فدراسیون ها رو داریم که باید خوب ازش محافظت بکنیم و استفاده کنیم. و خب بخشای خیلی خوبی رو آقای دکتر علی نژاد تو این بخش داشتن. شما اگر مطلبی
بفرمایید دکتر فرهادی زاده، من میخوام که به یه نکته ای، حالا در واقع خیلی دوست دارم که شما کاملا هم ریشه یابی بکنید مسئله ای رو که من میخوام مطرح بکنم.
بله،
ببینید
بله.
یکی از واقعیت هایی که ما در ارتباط با ورزش بانوان داریم بحث امکاناته. حالا این امکانات به لحاظ سخت افزاری و به لحاظ نرم افزاری هست، یعنی کاملا من فکر میکنم که شما که فرد با سابقه هم هستید در ورزش بانوان کشور، میدونم تو جایگاه های مختلف خیلی هم زحمت کشیدید، بهتر از من میدونید که اصلا قابل مقایسه نیستن. یعنی خیلی از جاها در واقع اینقدر ما کم بوده امکاناتمون مشهوده که متاسفانه خانم ها با لوازم غیر استاندارد دارن واسه ورزش خودشونو دنبال میکنن. من میخوام ببینم در سال 99 در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته، افق و دورنما برای آینده چیه، چجوری میخواد این مشکلات و این امکانات رو در واقع در شرایط بهتری قرار بدید. ضمن این که این نکته رو من خواهش میکنم بفرمایید، چیزی که وجود داره آیا با بودجه های دولتی در حال حاضر میشه این امکانات رو بروز کرد یا حداقل مثلا ارتقا داد یا نه؟
آیه مسئولیان، ما چاره این نداریم جز این که در دستورالعمل هایی که در وزارت ورزش در واقع به تصویب رسیده و در قوانینی که در واقع از طریق جایگاه های بالاتر اتفاق میفته، جای حضور زنان رو در واقع قوی کنیم. اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی دقیقا نایب رئیس بانوان رو قانونمند کرده.
درسته.
و نایب رئیس بانوان در واقع هیئت رئیسه فدراسیون ها حضورش در واقع قانونیه، به تبع اون در کمیته های مختلفی که اتفاقات خوشایندی برای ورزش میفته دیگه اونجا دیگه فرقی نمی کنه، ورزش زنان و مردان باید اتفاق خوشایند بیفته.
درست.
کاری که وان کردم خدمت شما امسال اتفاق افتاد، بحث تفاهم نامه مالی آقای منصوریان، این واقعا چیزی کمی بود. مثال میزنم، یک فدراسیون به در واقع بر اساس فعالیتی که در بخش بانوان انجام میده پول میگیره، بخش آقایونش انجام میده ارزیابی میشه و پولش رو میگیره بره کار کنه. بنابراین برای اینکه بخواد در بخش بانوان، و این باعث میشه شما نگاه کنید رشته هایی مثل تکواندو دقیقا شاید بیشتر برای بانوان دارن هزینه می کنن و در واقع فعالیت های خاص اونها نشون میده. تیراندازی جایگاهی رو داره که باید برای بانوان هزینه کنه. آخه همینطور، و همین دلیله که ما در فضای این رشته های المپیکی در بخش بانوان در واقع خوب
جور آمدید. خب این بحث خانم فرزاد، این بحث ورزش قهرمانی من با شما موافقم، میشه به هر حال مدیریت.
الان وارد میشم.
آها، من میخوام بیرم تو بحث همگانی که سلامت بله. خانم های ما رو تضمین بکنه.
بله بله، اون چیزی که شما اشاره فرمودی، ببینید واقعیت این هستش که ما هر سالن و مکان ورزشی که میسازیم برای زنان و مردان است و هیچ تقصیری برای اونها وجود نداره، مگر اینکه خانه های ورزش روستایی که الان وجود داره بیشتر اختصاص به بخش بانوان اتفاقا داره، یعنی به دلیل اینکه خب امکانات و به اصطلاح اعتبارات مربوط به ساخت اماکن شاید اونقدر زیاد نیست، بنابراین ما هر چی میسازیم برای زنان و مردان است.
آه یعنی تو پروژه های عمرانی از این به بعد دیگه این نگاه در واقع دو سویه است.
دقیقا همینطوره، مگر این که یک جایی پروژه‌ای باشه خاص در واقع مجموعه ورزشی زنان، وگرنه که چیز هر فضای ورزشی که ساخته میشه مربوط به زنان و مردان است. من دو هفته پیش چند استان رفتم، اتفاقا افتتاح سالن‌های ورزشی بود، من از گوشه و کنار از خانم‌هایی که آمده بودن سوال می‌کردم که ثبت نام‌ها شروع شده و اونها دقیقاً به من این فضا ما ثبت نام کردیم و همونجا در واقع اعلام می‌شد که این سالن مال زنان و مردان است و اتفاقاً اساس ساعت‌هایی که خانم‌ها راحت‌ترن باید برنامه‌ریزی بشه و به همین دلیلی که من می‌دونم شما حساسیت دارید آقای منصوریان، من و شما به همه عزیزانی که در
واقع من می‌دونید خانم فرایزاد حساسیتم بابت چیه؟ بله. من این فرمایش شما رو کاملا میپذیرم، اما این اصلا جای بحثی نداره که میشه این کارو کرد. اگر ما قرار مثلا در شهر زاهدان یه سالونی بسازیم، میشه اینو به صورتی در حقیقت رفت سراغش که هم برای خانم‌ها قابل استفاده بشه.
بله.
منتها خانم فرایزاد، ما الان یه سری در واقع رشته‌های تخصصی داریم. حالا من یه مورد خیلی کوچولو نمیخواستم ریز کنم، ولی چون دیگه بحث
نه بفرمایید خودتون،
آره میخوام مثلا بحث بکنم. ببینید مثلا من میخوام بگم که در رشته وزنه‌برداری اون خانومی که میاد اون میله وزنه‌برداری رو در واقع میگیره با اون وزنی که بلند میکنه، کاملا اون صفحه با صفحه مردان متفاوته، وزن اون میله با وزن میله مردان متفاوته. من از زمینه، ولی خانم ها الان من شاهد نیستم، البته خبرشو به ما میان میدن که آقا در فلان سالن دارن با وسایلی که آقایون وزنه‌برداری تمرین میکنن، خانم ها هم دارن با همون تمرین میکنن که اتفاقا آسیب هم دیدن. بعد من از زمینه به لحاظ
تاج من اینکه گفتم شما حساسیت دارید، یعنی حساسی دارید به سلامت جامعه، من منظورم این بود و میخواستم بعدش اینو بگم که ورزش ما همگانی نمیشه، عمومی نمیشود، مگر اینکه زنان ما در واقع ورزش رو همگانی در واقع در بخش زنان بکنیم. عمومی نمیتوانیم بگیم ورزش ما عمومی شده مگر اینکه زنان وارد بشود.
اصلا اگر ورزش در بین زنان جدی تر بشود، مطمئن باشید خانواده هم سلامتیش تضمین.
دقیقاً همینطوره، من حرف شما رو تایید کردم. اما من چون داخل ورزش وزنه‌برداری هم میرم، ببینید آقای منصوریان، رشته های جدیدی که به بخش بانوان میپیوندن مثل وزنه‌برداری، مثل کشتی، خب اینها در واقع در شروع کار ما یک حداقل اعتبارات رو برای اینها داریم، چون شروع کار اینها هزینه بالایی نداره و بیشتر در واقع اعتبارات رو به خرید وسائل مورد نیاز اینها میپردازیم. من یک جلسه ای رو خدمت آقای دکتر مرادی داشتم در ارتباط با وزنه هایی که بچه ها برای هر استانی در واقع نیازمند هستند و باید خاص خودشون وزنه های خاص بانوان در واقع تهیه بشه. به همین دلیل یک هماهنگی در بخش اعتبارات کردیم که بتوانیم خب. و الان نه اینکه الان باشه، اول درست. سال بود و بنابراین در بیشتر استان ها این فضا ایجاد شده، اما این باید ادامه دار باشه تا خدای نکرده همینطور که بچه ها به سمت و سوی این رشته ها به اصطلاح میرن و در واقع تعداد اون افزایش پیدا میکنه، امکانات و وسائل مورد نیاز اونها هم افزایش پیدا کنه.
ممنونم خانم فرهادی.
آقای منصوریان، من اجازه دارم یه کوچولو راجع به بخش دوم این جلسه
خانم فرهادی زمان ما کمه، یکی دو تا سوال هم از خدمتتون داریم، بذارید من دو سوالم بپرسم و بعد ان شاءالله اگه زمان بودش در ادامه خدمتتون هستیم. یکی دو تا مورد. مورد اول این که خب به هر حال ما امسال یه سال عادی رو تجربه نکردیم به واسطه کرونا، زندگی همه بخش‌ها از جمله ورزش هم تحت تاثیر قرار گرفت. خانم‌ها به دلیل در واقع شرایط موجود در جامعه ما عملاً شاید ارتباطشون با ورزش خیلی کمتر از آقایون باشه و در واقع کرونا هم مزید بر علت شد. چگونه این فضا رو مدیریت کردید؟ چگونه در واقع تونستید که حالا تونستید که سوال من این هست که آیا واقعاً تونستید این کار انجام بدید؟ خیر.
من عرض می‌کنم خدمت شما، بله همونطور که ابتدای صحبتم گفتم، در ابتدای سال 99 ما جلساتی رو که میگذاشتیم بر اساس اطلاعاتی که هم نواب رئیس در واقع انتقال میدادن، دقیقا متوجه شدیم نیازمند یک مدیریت تغییر هستیم و همین دلیل برنامه هامون به سمت و سوی این رفت که از راه دور و ورزشکارانمون رو، مربیانمون رو، مسئولین هیئت‌هامون رو، نواب رئیس بانوان هیئت‌ها رو در واقع مدیریت کنیم. خب برنامه‌هایی رو هم که هماهنگ می‌کردیم در بخش آموزش بود، در بخش در واقع مسابقات فضای مجازی بود، در بخش برگزاری جلسات و پیگیری فعالیت استان‌ها بود، در خصوص ورزش در خانه جلسات بسیار زیادی که منجر به تهیه کلیپ‌های بسیار متعدد در رشته‌های مختلف شد، آموزش‌های مختلف و همه اینها باعث شد که هر کدوم تو جلسات هم میمدن اطلاعات مربوط بخش خودشون رو میدادن و در واقع باعث میشد بقیه اگر کاری رو هم بلد نبودن یا در هر صورت به اصطلاح کار نوعی بود از هم یاد بگیرن. در به تدریج یاد گرفتیم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و هماهنگی با ستاد مدیریت در واقع بحران کرونا شرایطی رو فراهم بیاریم که ورزشکارانمون اگر شرایط در واقع بهداشت رو رعایت کردیم بتوانن مسابقات رو در واقع حضوری بیان. ما 20 لیگ ورزشی رو داشتیم. من فکر میکنم در بخش خانم ها 3-4 تا از لیگ ها در واقع انجام نشد. فکر میکنم 15-16 لیگ در ارتباط با بخش خانم ها در رشته های مختلف انجام شد و فعالیت حضوری بچه ها هم در واقع پیوست. اما دقیقا سعی میکردیم که ابتدای امرمون در واقع سلامتی بچه ها مد نظر ما باشه و فدراسیون ها امروز گزارش که میدادن دقیقا از فعالیت های بسیار زیاد نواب رئیس رو عرض میکنم بسیار زیادی که در حوزه های کار خودشون بود به صلاح اشاره هایی رو داشتم. مثلا من هفته پیش کوهنوردی رو رفتم و مسابقاتشون رو دیدم، مسابقات صخره نوردی. برنامه اونها بدین گونه تغییر کرده بود که به جای اینکه 400-500 طوری که همه ساله یک جا جمع می‌کردن به همه استان‌ها گفتن مسابقاتتون رو برگزار کنید. خب با انجام این کار اتفاقا حوصله‌اش هم پیدا کردن چون تمام مربیای استانی فعال شدن، تمام داوران استانی هم فعال شدن، هم یه شغلی براشون تو این فضا ایجاد شده چون کاربرد کردن در واقع فضای به اصطلاح مناسبی برای اونها ایجاد شده. بعد نفرات منتخب دقیقا طی 2 روز یک تعداد در واقع محدود مسابقاتشون رو انجام دادن و نفرات برتر انتخاب شدن. اینها اون مدیریت هایی است که بر اساس در واقع وجود کرونا برای بچه ها در رشته های مختلف عارض شده.
چه اینطور. و یه مورد دیگه، یه بخشی از فعالیت شما و معاونت در واقع توسعه ورزش بانوان با معاونت ورزش همگانی همپوشانی میکنه، به هر حال اولویت زنان خانه‌دار و در کنارش مادران هم شاید یکی از بخشایی هست که شما امسال دنبال کردید. توی این بخش به هر حال اگه قرار باشه یه مروری بکنیم بر عملکرد معاونت ورزش بانوان از ابتدای روی کار آمدن این دولت تا به امروز که به هر حال ماهای پایانی رو داره سپری میکنه و آخرین سال در واقع کاریتون هم شاید عملا محسوب بشه با توجه به چند ماه پیش رو، فکر میکنید چگونه است؟ از کدام نقطه به کجا رسیدیم؟ البته با در نظر گرفتن شرایط کرونا که به هر حال یک شرایط کاملا غیر عادی بود.
بله بله، ببینید ما از ابتدای در واقع دولت تدبیر و امید که خب حالا من یه بخشش واقعا نبودم ولی یک طرح تندرستی و نشاط رو علاوه بر فعالیت های متعددی که برای زنان و مردان در حوزه همگانی و فرهنگی از طرف آقای دکتر احمدی پیگیر میشه و اتفاقا بر اساس گفته ایشون هم یکی حدود 60-65% اونجا هم بانوان هستن، کاری رو که ما در بخش همگانی انجام دادیم طی یک مصوبه دولت بود که اعتباری برای این مصوبه در نظر گرفته شد، طرح تندرستی و نشاط. بسیار تشکر میکنم از معاونت محترم زنان و خانواده خانم دکتر ابتکار که پیگیر شدند و این طرح در واقع مصوب شد و این طرح 8 برنامه رو در خودش داشت که این 8 برنامه به استانها ارائه شد و بر اساس اجرا این 8 تر اعتبارات مربوط به هر بخش مجزا در واقع بهشون داده میشد. یکی از این طرح رو من اعلام میکنم که مربوط به اصطلاح بخش روستا بود، زنان روستایی، طرح سنجش ساختار قامتی و پیامد اون ارائه تمرینات ورزشی که بتوانند آسیب ها و ناهنجاری ها قامتی که ناشی از آسیب های عضلانی هست رو در واقع جبران کنن. این آسیب ها ناشی از زندگی روزانه ایست که در واقع در روستاهای ما بخشی غالی بافی دارن، بخشی در واقع کشاورزی دارن، بخشی دامداری دارن و به دلیل تکرار در واقع فعالیت های یک شهر هر روز هر سال، این ناهنجاری ها ممکنه برای اونها عارض شده باشه. خب ما گروه های مختلف کاری رو در واقع هماهنگ کردیم، ردیف کردیم، این سنجش اتفاق می افتاد و برنامه های به اصطلاح تقویت از عضلات آسیب دیده هم پیامد اون از طریق پوسترها، بروشورها، نمیتونم کلیپ ها و فیلم های آموزشی به اونها داده میشد. امسال باز مجددن از طریق پیگیری که با دفتر معاونت محترم در واقع ریاست جمهوری سرکافان دکتر ابتکار داشتیم، اشاره کردیم که این طرح در واقع کند انجام میشه. یک تفاهم نامه رو داشتیم مبنی بر آموزش در واقع تربیت 2000 نیروی مربی آمادگی جسمانی که مجهز بشن به دانش سنجش و ارائه تمرینات به اصطلاح مرتبط با هر یک از ناهنجاری ها در داخل هر یک از روستاها. یعنی امروز اون کلاس ها انجام شد، مدرسین انتخاب شدن، ردیف شدن و آموزش های ما در استان ها در واقع به پایان رسیده و در به اصطلاح با تعداد بسیار بیشتر نیروی اجرا کننده این طرح داره ادامه پیدا میکنه.
درود به شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنون
خانم ده
از این که در این گفتگو همراه ما بودید.
سلامت باشید، متشکرم از
خدا
باشید.
خدا حافظ.
خدا
اما دوستان به خبری اشاره کنیم که مربوط میشه به میزبانی ایران برای مسابقات مهم فوتبالی از جمله مقدماتی جام جهانی و دیگر رقابت‌هایی که به شکلی به حق میزبانی مسابقات بزرگ در قاره آسیا ارتباط پیدا می‌کنه. کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه ای رو به فدراسیون فوتبال کشورمون و روابط بین الملل فدراسیون ارسال کرده و دلایلی رو عنوان کرده که باعث میشه حق میزبانی مسابقات بزرگ این قاره به ایران عملا از دست بره و البته از ایران به دنبال راه حل بوده و از ایران خواسته که راه حل خودش رو در این زمینه در مورد این موضوعات مطرح بکنه. موضوعات که مطرح شده از مشکلات مالی که به شکلی به فدراسیون ارتباط پیدا میکنه، شرایط خاص کرونایی است که ایران فعلا در اون به هر حال درگیر هست و برای بخشش هنوز نتونسته راهکار مناسب پیدا بکنه، موضوع مربوط به گمرک هست، حق پخش تلویزیونی هست و چندی مورد دیگه‌ای که مطرح شده و از طرف ایرانی خواسته شده. اگر برای رفع این مشکلات راه حلی داره بایستی هر چه سریع‌تر راه حل خودش رو اعلام بکنه و اگه میخواد در آینده مسابقاتی مثل انتخابی جام جهانی یا لیگ قهرمانان آسیا رو به عهده بگیره بایستی برای این موارد راهکار مناسبی ارائه بشه. در شرایط کنونی 4 تا بازی ما آقای منصوریان در چارچوب در واقع مقدماتی جام جهانی داریم، انتخابی جام جهانی که میزبانی 3 مسابقهش عملا به عهده ما هست و حق مسلم فوتبال ما محسوب میشه. اما
اونم دارن از ما میگیره
عملا بعد با این نامه ای که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ما فرستاده و از طرفی تا 48 ساعت آینده میزبان مشخص خواهد شد، عملا ما رو با یک چالش جدی رو
میکنه. قهرمانان آسیا میتونن میزبانی رو به پرسپولیس تو گروهی کسب بدن، چون تیم عربستانی هم نیست که دیگه بهانه داشته باشه.
نه موضوع اصلا دیگه
نه میدونم منظورم، ببینید آقای درخشنده، من جا. اول برنامه یک کلمه گفتم فوتبال آفت زده ما.
دقیقا.
این اثرات سوء همون آفتیه که ما تو فوتبالمون متاسفانه باید تحمل کنیم.
دقیقا.
و الا الان حقمونه، ورزشگاه‌های استاندارد داریم، از نظر تدارکات و امکانات فول، یعنی حالا ممکنه ما نواقصیم، ولی به هر حال میتونیم خیلی راحت
به اندازه تو نواقصم فول هستیم
در سطح آسیا برگزار بکنیم. درست. داریم، ولی نمیدن به ما، نمیدن به خاطر این آفتیه که تو فوتبال ما افتاده.
خب یکی از در واقع اولویت هایی که رئیس جدید فدراسیون فوتبال به دنبالش بود گرفتن حالا. اتفاقا حق میزبانی بود. بعد ببینیم که توی این موضوع و این چالشی که پیش روی فوتبال ما قرار گرفته با نامه اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا بره. قرار هست که چه راهکاری یا چه راه حل‌هایی اعلام بشه.
امیدوارم که به حقمون برسیم دیگه، این حق مسلممونه.
به هر حال فرصت زیادی نداریم، ظاهرا ظرف دو روز آینده هم میزبان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم حتی اعلام خواهد شد. ببینیم چه می‌کنن دوستان ما در فدراسیون فوتبال، مسئولان جدید فدراسیون ما. خب موضوعی که مطرح کردیم ما از برنامه گذشته بحث ورزش ایران در سالی که گذشت بود و اینکه ورزش ما در سال متفاوت 1399 چطور امورش گذشت، آیا ورزش ما تونست قدم رو به جلوی رو برداره. خیلی ها میگفتن اتفاقا تعطیلی مسابقات ورزشی و محدودیت های کرونایی خودش میتونه یک فرصت باشه، فرصت باشه برای تجدید قوا در حوزه های مدیریتی که سالهای سال ما در اونها ضعف داریم و حالا که کاری انجام نمیشه حداقل بریم به دنبال افراد شایسته تر بگردیم و فضا رو بهبود ببخشیم. نمیدونم آیا واقعا این اتفاق افتاد، این نگاه وجود داشت؟ به هر حال یک سالی فرصت داشتیم. شما دوستان گرامی کماکان میتونید راجع به همین موضوع نظراتون رو بگید. فکر میکنید ورزش ما در سال 1399 جدا از بحث کرونا چه روزهایی رو گذروند؟ آیا میتونیم به بخشی از این روزها افتخار بکنیم و از اونها به عنوان نقاط قوت اشاره بکنیم؟ هر نظری دارید به ما بگید. 220-213-87 220-213-88 و اگه هم دوست دارید پیامک بفرستید 30306 رو در اختیار دارید.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه رادیو ورزشی عزیز، ضمن تشکر از جناب استاد منصوریان با بحث بسیار خوبی که ارائه دادن تو این چند شبه، یه نکته رو خواستم از ایشون سوال بکنم. واقعا ما تو این یک سالی که حالا به دلیل کرونا محدود شد ورزشمون و حالا تو یک سری از موارد واقعا برگزار نشد، چه استفاده ای کردیم؟ یعنی اون عقب موندگی های ورزشمون آیا تونستیم مثلا تو بحث برنامه‌ریزی، تو بحث تدوین بودجه، تو بحث های ساختی، حالا که اگه ما نمیتونستیم تو ورزش های مختلف تو میادین مختلف شرکت کنیم، آیا واقعا به نظر شما ما تونستیم تو بحث زیرساخت، بحث بودجه حرکتی بکنیم یا نه اینم کماف سابق گذاشتیم به پای بیماری کرونا و همینجوری رهاش کردیم به امان خدا که امروزی که ما می‌بینیم بازم مثلا ما 3-4 ماه مونده به المپیک، بازم خیلی از رشته های ما هنوز فاقد زمین و فاقد امکانات اولیه برای شرکت و حتی سهمیه گیری هستن. ممنون میشم جواب بنده رو بدن. از تهران خدا نگهدار.
خواستم ببینم توی این فوتبالی که سرمربی که خودش باید سمبل خوشقولی، سمبل اخلاق باشه، تیمشو وسط کارول میکنه میره، چیزی داره به من تماشاچی، من علاقه‌مند به ورزش یاد بده؟ توی این فوتبالی که بازیکن تو بزنگاه‌های مهم تیمشو ول میکنه میره و بعد 6 ماه بعد مثل یه قهرمان ازش استقبال میکنیم، چیزی داره به من دوستدار فوتبال یاد بده؟
در مورد فوتبال سال 99 کشورمون میخواستم بگم که ما همون حرفی که آقای منصوریان عزیز زدن، ما بیشتر فوتبالمون داره خودزنی میکنه. ببینید ما بیشتر بابت این که در بحث ثبات مدیریتی و ثبات مربیان و بازیکنانمون بخوام مثلا فیکس فوتبالمون باشیم، همش با یکدیگر چلچل میکنیم، همش یکدیگر رو متهم میکنیم به جانبداری از یک تیم خاص. مثلا میگیم تیم خاص تو پرسپولیس گذاشتیم یک تیم خاص، ولی اینو نمیخوایم قبول کنیم که پرسپولیس با ثبات به اینجا رسیده. ببینید شما مثلا آقای باقی اومد این تیم رو از قهر جدول نجات داد، 3 سال پیاپی قهرمان کرد، آقای گل محمدی اومد ادامه داد. منظورم ما اگر به ثبات برسیم فوتبالمون پیشرفت میکنه. دست از این خودزنی ها برداریم و همش دنبال کوبیدن یکدیگر نباشیم. اگه بخوایم مدیریتمون رو درست کنیم، بخوایم فوتبالمون رو درست کنیم، فقط با ثبات. با تشکر از برنامه خوبی از مشهد مقدس. خدا
متاسفانه فوتبال ما داره به یه سویی میره که خوب نیست. هر کس به خاطر اینکه باشگاه و یه تیم خودشو به سرانجام برسونه دست به هر کاری میزنه، همه رو زیر پای خودش لیه میکنه، هر بیقانونی که هست میکنه که فقط تیم یا باشگاه خودشو به سرانجام برسونه و اینم خوب نیست. سال به سال داره بدتر میشه فوتبال ما. انشالله که اینطوری پیش نره و درست بشه که فوتبال ما هم تو دنیا یه سری از سرا در بیاره. ممنون از صحبت‌های خوبتون و برنامه خوبتون. قطعاً
دو سوال داشتم. یکی اینکه در مورد شرایطی که تو این هفته واسه بارسلونا پیش اومد و چالشایی که پیش روی رئیس جدیدشه و همچنین اگه تاریخ برگزاری سوپر جام باشگاه کشور مشخص شده اینم اعلام کنم. با تشکر، مجید ابراهیمی هستم از اسلام شهر شرک محمدی.
بله، اونایی که مخاطب برنامه همیشه با ورزش هستن میدونن که اصلا با بحثای مربوط به فوتبال اروپا رو نداریم و پاسخگویی راجع به این موارد واقعا جز اولویت‌های ما نیست. راجع به حالا بارسا دوستان سوال کرده بودن، حالا به هر حال تغییرات مدیریتی داشت.
حالا احترام بذاریم به هر حال به خاصه.
نه قطعا همینطور هستش، ولی خب اون قواعد این برنامه کلا نیست، اما خب حتما جواب خواهیم داد به مخاطب.
جوابمون همینه دیگه، به هر حال آقای مسی به خاصه دلش رسید دیگه، آقای لاپورتا انتخاب شد
و ایشون هم ظاهرا امروز اعلام شد تا 2024 احتمالاً. بله
خواهد. دوستان در جریان باشن دیگه. در مورد بازی سوپر جام هم یه تاریخ 8 فروردین رو اعلام کردن دوستان. حالا باید ببینیم که با توجه به بازی تیم ملی و به هر حال، ولی دقیق نیست، یعنی هنوزم شاید به هر حال چی می‌دونید الان مسئله فوتبال و برنامه‌ریزی‌ها دوستان عزیز توجه داشته باشید به خاطر کرونا هفتگی شده، یعنی هفته به هفته دارن اعلام می‌کنن، بنابراین ما نمی‌دونیم نه تاریخ دقیقی هنوز از نظر فوتبالی ها اعلام نشده، باید ببینیم که حالا بالاخره کی میخوان سوپر جام رو انجام بدن که به هر حال یه طرفش پرسپولیس و یه طرفش هم تراکتوره که باید ببینیم چه خواهد شد.
بله
حالا بریم سراغ ادامه
سراغ بله گفتگوی دیگر برنامه امشبمون و قرار هست که دقایق گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد تابع، ایشون دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک کشور اون هستند و قرار راجع به همین بحث برنامه با ایشون گفتگو بکنیم. آقای تابع سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما
هستم. زنده باشید، خیلی متشکرم آقای منصوریان.
خواهش میکنم آقای تابع، بندم سلام میکنم محضرتون، خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما رو در این برنامه میشنوم.
خواهش میکنم، منم عرض سلام دارم و من هم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
تمنا میکنم. خب ما الان بریم به سراغ ورزش جانبازان و معلولین عزیزمون. آقای تابع، استنباط میشه که سال 99 اون رونقی رو که هر سال ورزش جانبازان و معلولین ما به لحاظ حضور در مسابقات و افتخارات که باید وجود داشته باشه نبود به خاطر شرایط کرونایی. خب به هر حال این طبقه و این در واقع مجموعه‌ای هم که باید ورزش بکنن باید خیلی بیشتر از افراد سالم ازشون مراقبت بشه، این طبیعی هم هست. بفرمایید که برنامه ریزی ها در سال 99 در ارتباط با ورزش جانبازان و معلول ما چه بوده، چه کارهای مهمی صورت گرفته و چه اقداماتی رو انشالله برای آینده در نظر گرفتید؟
بله همونطور که شما فرمودید در سال 99 خب ما مواجه شدیم، ولی ما که میگم یه کل دنیا مواجه شد با ویروس کرونا.
بله.
خب به طب مسابقاتی که در پیش رو بود و ما برنامه ریزی که کرده بودیم برای سال 99 اغلب این مسابقات یا به تعویق می افتاد و یا متعاقبا کنسل می شد. خدا رو شکر کمیته بین‌المللی IPC تو برنامه ریزی که انجام داده بود تقریبا مراحل کسب سهمیه رو زودتر از حالا حضور این ویروس کرونا ما به اتمام رسونده بودیم، یعنی اغلب رشته های ما که برای مسابقات قرار بود عازم بشن به کشورهای مختلف یا جاهایی که برای کسب سهمیه بود حضور پیدا کرده بودن و این مراحل کسب سهمیه رو حالا اونهایی که باید پشت سر هم چندی مسابقه شرکت میکردن انجام شده بود و یا تک مسابقاتی که برای کسب سهمیه بود انجام شده بود و ما اون پیشبینی هایی که میکردیم برای ورزشکارانمون طبق سیاست های ستاد بازی های پارالمپیک 2020 خدا رو شکر بهش رسیده بودیم و اون نتایج حاصل شده بود.